أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در واجب مشروط و واجب مطلق بود. در پایان بحث واجب مشروط و واجب مطلق یک تذنیبی باقی مانده است که صاحب کفایه بیان می فرماید. عنوانش را بگوییم تا بعدا انشاءالله توضیح بدهیم. کیفیت صدق عنوان واجب بر واجب مشروط. کیفیت صدق عنوان واجب بر واجب مشروط. در ما نحن فی دو نزاع بین العلماء وجود دارد. نزاع اول این است که آیا عنوان واجب صدقش بر واجب مشروط به نحو حقیقت است یا مجاز است. اگر به واجب مشروط بگو این واجب، آیا صدق این عنوان علا نحو حقیقت است یا این که علا نحو مجاز می شود. در واجب مطلق صدق عنوان واجب قطعا علا نحو حقیقت است. چرا؟ چون متلبس به وجوب است دیگه. چون که واجب مطلق قید و شرطی ندارد، در هر حالی متلبس به عنوان وجوب است. پس اگر به او بگو این واجب، این علا نحو حقیقت می شود. اما کلام در واجب مشروط است. مثلا مثل حج، حج که الان مشروط به استطاعته، آیا به این حج می توانیم عنوان واجب را اطلاق کنیم به نحو حقیقت یا این که به نحو مجاز می شود؟ صاحب الکفایه قائل به تفصیل می شود. می فرماید این واجب مشروط اگر قبل از حصول شرط باشد، اگر قبل از حصول شرط باشد، می فرماید طبق مبنای ما عنوان واجب به او مجاز می شود. قبل حصول شرط، هنوز استطاعت حاصل نشده. من اگر بگویم حج واجب است، این الان صدق عنوان واجب بر او چی می شود؟ البته رو مبنای صاحب کفایه. اما طبق مبنای مرحوم شیخ نه، مجاز نمی شود، حقیقت می شود. چون شیخ در واجب مشروط وجوب را مشروط نمی دانسته. میگه همین الان حج وجوب دارد دیگه. پس وقتی که همین الان حج واجبه، رو مبنای شیخ داریم میگیم ها، روی مبنای مرحوم شیخ وجوب مشروط نمی شود. یعنی در همه حالات وجوب هست. پس صدق عنوان واجب بر واجب مشروط دیگه مجاز نمی شود علا نحو الحقیقه روی مبنای شک. اما بر اساس مبنای صاحب کفایه نه، مجاز می شود. چرا مجاز می شود؟ چون قبل وصول شرط وجوبی در کار نیست. وقتی که وجوب نیست، من اگر بگویم واجب، اینجا چی می شود؟ مجاز می شود. پس بناهن علا هازا صاحب کفایه قائل به تفصیل می شود در واجب مشروط. آیا صدق عنوان واجب بر واجب مشروط حقیقت است یا مجاز؟ قبل حصول شرط می فرماید مجاز است. می فرماید و اما بعد حصول شرط، اگر شرط حاصل شد، یعنی شخصی مستطیع شد، استطاعت برای او حاصل شد، اینجا صدق عنوان واجب حقیقت می شود دیگه، مجاز نیست. چون الان وجوب فعلیت پیدا کرد دیگه. وقتی که وجوب فعلیت پیدا کند، صدق عنوان واجب دیگه مجاز نمی شود. پس بنابراین خلاصه این نزاع اول، خلاصه این نزاع اول این است که نزاع چی بود؟ آیا صدق عنوان واجب بر واجب مشروط حقیقت است یا مجاز است؟ اینجا باید مبناها را جدا کنیم. بنابر مبنای صاحب کفایه قائل به تفصیل می شویم، ولیکن بنابر مبنای مرحوم شیخ دیگه تفصیلی ندارد.
قبل حصول شهد و بعد حصول شهد فرقی نمی کند، چون شیخ همه شهدها را به ماده می زد، وجوب در هر حال شرطی ندارد، همیشه هست. پس بنابراین صدق عنوان واجب حقیقت می شود علا مسلک شیخ و علا مسلک صاحب کفایه، باید قائل به تفصیل بشه. این نزاع اول که در اینجا تمام شد و اما نزاع دوم که باید دقت بفرمایید، نزاع دوم این است که آیا در واجب مشروط صیغه در معنای حقیقی استعمال می شود یا در معنای مجازی استعمال می شود. بحث ما دیگه صدق عنوان واجب نیست ها، از عنوان آمدیم بیرون. خود صیغه، صیغه امر در واجب مشروط آیا در معنای حقیقی استعمال می شود یا این که در معنای مجازی استعمال می شود. پس توجه داشته باشید این نزاع دوم خط نشه با اولی ها. اولی بحثمون در صدق عنوان واجب، به عنوان کار داشتیم، در نزاع دوم دیگه با عنوان کاری، با صیغه کار داریم. این صیغه امر در واجب مشروط وقتی که استعمال می شود، آیا این استعمال صیغه علا نحول حقیقت است یا علا نحول مجاز است؟ مثلا مولا می فرماید، توجه فرمودید، اذا دخل الوقت فصله، زمانی که وقت داخل شد فصله. الان این امر فصله که مشروط به قید وقت شده، این صیغه در معنای حقیقی استعمال شده یا در معنای مجازی؟ خب قبل از این که نظر صاحب کفایه را بگوییم، یه مقدمه عرض می کنیم که این مقدمه نافع است ان شاء الله در فهم این مطلب. و آن مقدمه این است که معنای صیغه اصلا چیه؟ صیغه امر، معنای این صیغه امر چیه؟ معنای صیغه امر عبارت است از طلب الفعل. معنای صیغه یعنی طلب الفعل. توجه فرمایید، این طلب، این نکته را دقت کنید، اینجا مهم است. این طلب خودش چند جور می شود؟ این طلب سه قسم می شود. خوب دقت داشته باشید، اگر به اینجا یه بحث توجه نکنید عبارت اصلا حل نمی شود. این طلب خودش سه قسم می شود. یک وقت طلب لا به شرط مقسمی است، یک وقت طلب لا به شرط قسمی است، و یک وقت طلب مقید. پس سه جور طلب پیدا می کنید: طلب مطلق، طلب مقید و طلب مطلق لا به شرط مقسمی. پس ما سه قسم طلب داریم. حالا یکی یکی مثال بزنیم. طلب مطلق که لا به شرط مقسمی است، که گاهی از اوقات هم بهش طلب مبهم گفته می شود. مبهم یعنی اونی که مقسم قرار می گیرد. طلب مقسمی همان معنای طلب است که او را تقسیم می کنیم به طلب مطلق و طلب مقید. طلب مقسمی همان است که او را تقسیمش می کنیم به طلب مطلق و طلب مقید. خب اسم اینو می ذاریم طلب مقسمی، یا طلب مبهم هم بهش گفته می شود. هم طلب مبهم بهش میگن، هم طلب بله مقسمی، لا به شرط مقسمی رو او گفته می شود. و اما طلب مطلق کدام است؟ طلب مطلق همون واجب مطلق است، یعنی اون طلبی که قید نداره، طلبی که قیدی نداره، به این میگیم طلب چی؟ طلب مطلق. و اما طلب مقید کدام می شود؟ همون واجب مشروط میشه، یعنی اون طلبی که قیدی داره. مولا میگه اذا استطعت فحجه، اگر استطاعت پیدا کردی حج انجام بده. اینجا الان طلب حج مطلق است یا مقید است؟ مقید. اینو اسمش بذاریم طلب مقید. اما اون واجبی که قیدی نداره، توجه فرمودید، مثل رد سلام، جواب سلام دادن واجب است، قیدی ندارد، این الان بهش میگیم طلب چی؟ طلب مطلق. پس ما سه جور طلب پیدا می کنیم. یک طلب را اسمش را می گذاریم چی؟ طلب مقسمی. یکی را می گیم طلب مطلق، یکی را می گیم طلب. خوب دقت کنید، هم تو مقدمه ما نیامدیم در بحث اصلی. در رابطه با این سه قسم طلب، طلب مقسمی توجه فرمودید احتیاج به هیچ دالی ندارد، یعنی احتیاج ندارد که یه شیئی دلالت کند بر اون طلب مقسمی. همین نفس صیغه که گفته می شود طلب مقسمی ازش فهمیده می شود. و اما اون طلب مطلق و اون طلب مقید، اینها احتیاج به دال دارد، یعنی یه چیزی باید بر اینها دلالت کند. بر اون اطلاق مقدمات حکمت باید دلالت کند، اطلاق را از توی مقدمات حکمت می کشیم بیرون. و اما بر اون طلب مقید جمله شرطیه باید دلالت کند. پس مقسم احتیاج به دالی ندارد. همین که نفس صیغه گفته بشود طلب مطلق ازش فهمیده می شود، اون مقسم فهمیده می شود. ولیکن اگر بخواهیم طلب مطلق که اسمش رو می‌ذاریم لاب شرط، بگید با من لاب شرط قسمی در برابر لاب شرط مقسمی، این لاب شرط قسمی دال می‌خواهد ها، دالش چی باید باشد؟ بفرمایید مقدمات حکمت. میگیم مولا در مقام بیان بود، قیدی بیان نکرد، پس می‌فهمیم که طلب او طلب مطلق است. این احتیاج به دال، لاب شرط قسمی دال می‌خواهد، بدون دال نمیشود، یعنی یه چیزی باید دلالت کنه که اون دلالت هم از طریق مقدمات حکمت حاصل میشود. و اما طلب مقید هم دال میخواهد، یعنی ما از خود نفس صیغه نمیتوانیم طلب مقید را استخراج کنیم. طلب مقید احتیاج به یه دالی دارد، دالش چی میشود؟ همین جمله شرطیه میشود، ان استطعت فحجه. خب از این قید ان استطعت میفهمید که طلب مولا در اینجا طلب مقید است. پس بنا ان علی هذا، این مقدمه را جمع کنیم. حاصل این مقدمه این شد که معنای صیغه طلب الفعل است و این طلب هم سه جور می شود. یک قسمش احتیاج به دال ندارد، دو قسم دیگرش احتیاج به دال دارد. توجه فرمودید. خب حالا که این مطلب روشن شد، یه اون نزاع ما در این بود که آیا استعمال صیغه در واجب مشروط حقیقت است یا اینجا چیه؟ مجاز. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید حقیقت است. استعمال صیغه در واجب مشروط این علا نحوه چی می شود؟ علا نحوه حقیقت می شود، این مجاز نمی شود. چرا؟ خوب چرا را دقت کنید. می فرماید به خاطر این که در باب واجب مشروط ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول و هر کدام هم در موضوع له خودش استعمال شده، بنابراین مجازی لازم نمی آید، چون مجاز یعنی استعمال شی در غیر ماوضعله، در غیر ماوضعله استعمال بشود. در باب واجب مشروط صیغه در غیر ماوضعله استعمال نشده است. چرا؟ چرا استعمال نشده؟ جار دقت کنید، در باب واجب مشروط ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول داریم، هر کدامم در موضوع الله خودش استعمال شده، پس مجاز لازم نمی آید. خب این دو تا دال کدام است و دو تا مدلول؟ می فرماید دال اول ما خود صیغه است. صیغه در واجب مشروط در همون معنای طلب استعمال شده است، در همون معنای طلب استعمال شده. و اما دال دوم ما چیه؟ جمله شرطیه. جمله شرطیه هم در معنای خودش استعمال شده که شرط و غیب باشه. پس ما دو تا دال داریم، دو تا بگید دو تا مدلول داریم، هر کدام هم در معنای خودش استعمال شده، پس مجاز لازم نمی آید. چرا مجاز بشه؟ مثالی بزنم از غیر صیغه، یه مثالی براتون بزنم که انشاءالله این مسئله خوب روشن بشه. همیشه اینو دادن در بحث مطلق و مقید آخر همین جلد اول انشاءالله خواهیم خواند، همیشه در باب مطلق و مقید علما نظرشون این است، می فرماین اگر شیئی در مقید استعمال بشود تقیید موجب مجازیت نمی شود. همانطوری که مطلق حقیقت است، مقید هم حقیقت است. چرا؟ چون به نحو تعدد دال و مدلول. مثلا مثل چی؟ مولا می فرماید اعتق رقبتن مؤمنتن، این رقبه مؤمنه الان مقیده، گفتن این رقبه مؤمنه الان مجاز نمی شه. چرا؟ چون ما دوتا دال داریم و بگید با من دوتا، هر کدام هم در معنای خودش استعمال شده، رقبه در معنای خودش یعنی برده و بنده، مؤمن هم که در معنای خودش استعمال شده، بنابراین چرا مجاز بشود؟ همون طوری که مطلق مجاز نیست، مقیدم مجاز نیست، چون به نحو تعدد دال و مدلول است و در تعدد دال و مدلول هر کدام از اینها در ماوز علیه خودش استعمال شده، هیچ کدام در غیر ماوز علیه استعمال رغبه در معنای خودش که همون طبیعت باشد، مؤمن هم که در معنای خودش. حالا در واجب مشروط هم همین است. مولا میفرماید ان استطعت فخذ. الان ما دو تا دال داریم و دو تا مدلول، حساب کنیم ببینیم کدام یکی از اینها در غیر ماوز علیه تا مجاز بشه. خب هیچ کدامش در غیر ماوز علیه نیست. چرا؟ چون حجه که در اینجا فرمود این الان صیغه است. در چی استعمال شده؟ موضوع الله خودش، یعنی طلب الفعل، یعنی طلب الحج. این استطعت اینم جمله شرطیه، اینم در شرط و قید استعمال شده که موضوع الله جمله شرطیه همون شرط است دیگه. پس ما در اینجا چیزی نمیبینیم که سبب مجازیت بشود، چون هر کدام در موضوع الله خودش استعمال شده در اینجا چی میشود؟ علا نحوه حقیقه میشود. مطلقش هم همینطور است. در واجب مطلق هم دو تا دال داریم و دو تا مدلول، اونجایی که واجب مطلقه ها، یک واجب مطلق ما چی میشود؟ این صیغه میشود. صیغه الان در چی استعمال شده؟ طلب الفعل. اطلاق را از کجا فهمیدیم؟ بگی از احسن، از مقدمات حکمت. اونجا هم دال و مدلول میشه، اونجا هم تعدد دال و مدلول میشه، مقید هم تعدد دال. فعلاهازا لافر بین المطلق و المقید، هر دوتا علا نحو الحقیقه میشه، هیچ کدام علا نحو المجاز نمیشه. هم مطلق به نحو تعدد دال و مدلول است چون مقدمات حکمت را لازم داریم، و هم مقید به نحو تعدد دال و مدلول است. بله اون لا به شرط مقسمی هست که وحدت و دال و دیگه احتیاج به چیزی نداره. توجه فرمایید، اون لا به شرط مقسمی یعنی اصل طلب الفعل که از صیغه فهمیده می شود، اونجا وحدت و دال و، اما لا به شرط قسمی و اون طلب مقید، هر دوتای اینها احتیاج به دال جدیدی دارن علا نحو تعدد دال و مدلول می شود. و بناءً علی هذا استعمال صیغه در باب واجب مشروط، بگید با من حقیقت هست یا مجاز است؟ حقیقت می شود. به این توضیحی که عرض شد، این را بخوانیم بحث واجب مطلق و مشروط دیگه انشاءالله تمام می شود. آماده بشیم برای بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. تذنیب لا یخفا، دو تا نزاع را گفتیم. این تذنیب موضوع بحثش دو تا نزاع است. نزاع اول چی بود؟ صدق عنوان واجب بر واجب مشروط، بحث عنوان واجب است، بحث صیغه نیست ها. این نزاع اول مربوط به عنوان می شود. لا یخفا ان اطلاق الواجب، یعنی عنوان واجب، علل واجب المشروط، بر واجب مشروط مثل حج، به لحاظ حال حصول شرط، شرط یعنی استطاعت، به لحاظ حال حصول شرط یعنی اون موقعی که استطاعت حاصل شده، این اطلاق علل حقیقت به نحو حقیقت است مطلقا، یعنی چه مبنای ما چه مبنای مرحوم شیخ، این که مشخصه، هم بنابر مبنای صاحب کفایه هم بنابر مبنای مرحوم شیخ، هر دوتا علا نحول بعد حصول شرط ها، یعنی مستطیع شد، الان بهش بگیم حج واجبه، این وجوب حج الان دیگه مجازی نیست، علا نحول حقیقتا. و اما به لحاظ حال قبل حصولهی، زمین حصولی به کجا میخوره؟ شرط، احسن، قبل حصول شرط، فکذالک علل حقیقه، کذالک علل حقیقه، این علل حقیقه همین تفسیر کذالک میشود، کذالک یعنی علل حقیقه، همچنین این هم علل حقیقه میشود، البته علا مختارهی، یعنی مختار شیخ قدس سره فل واجب مشروع، قبل حصول شرط طبق نظر شیخ باز هم حج عنوان واجب که بر او اطلاق می شود به نحو چی می شود؟ حقیقت. چون شیخ برای وجوب قیدی و شرطی قائل، الان همه ما طبق نظر شیخ همه ما الان حج بر ما واجب است، وجوب حج قیدی، پس الان اگر بگیم حج واجب است مجاز نگفته این طبق مبنای مرحوم شیخ. لأن الواجب و ان کان امرا استقبالیا علیه، یعنی برابر مختار شیخ واجب استقبالی هست، الا ان تلبسه یعنی اتصاف این واجب بالوجوب فی الحال، اتصافش در همین زمان حال همین الان وجوب تحقق دارد. اما و مجاز علی المختار، عنوان واجب قبل حصول شرط علی المختار، مختار صاحب کفایی مجاز می شود، چون طبق مبنای صاحب کفایی کسی که مستقیم نیست اج برای او اصلا وجوبی ندارد. پس نمیتونیم بگیم واجب، عنوان واجب را نمیتوانیم اطلاق کنیم. چرا؟ حیث لا تلبس بالوجوب علیه یعنی علی المختار قبله، یعنی قبل حصول شرط، قبل از حصول شرط بنابر مختار ما اینطور نیست. کما عن البهایی همون گونه که از شیخ بهایی حکایت شده رحمت الله علیه، تصریحه یعنی تصریح شیخ بهایی به ان لفظ الواجب مجاز فی المشروط، لفظ واجب و عنوان واجب مجاز می شود در واجب مشروط و علاقت الاول اول مشارفه. میدونید مجاز علاقه میخواهد دیگه، یعنی یک علاقه بین معنای مجازی و معنای اول و مشارفت یعنی بازگشت، چون بالاخره واجب مشروط برمیگردد به همون واجب مطلق بعد حصول شرطه. پس بنابراین علاقه مجازیش هم همون علاقت الاول میشود. این نزاع اول عنوان واجب که تمام شد. و اما صیغه، اینجا یه بحث دیگری از ها، آیا صیغه در واجب مشروط در معنای حقیقی یا در معنای مجازی؟ میفرماید که و اما صیغه مع الشرط فهیه، پس این صیغه حقیقت علی کل ها، حقیقت میشود در هر حالی، یعنی چه مختار شیخ چه مختار ما، چه قبل از حصول شرط چه بعد از حصول شرط، فرق نمی کنه. صیغه به طور کامل در واجب مشروط علی نحول حقیقه می شود. اون مقدمه که گفتیم یادتون نره ها، اگر میخواهید عبارت روشن بشه ان شاء الله مقدمه تو ذهنتون باشه. چرا؟ میفرماید لاستعمال ها، یعنی استعمال صیغه علی مختار شیخ قدس سره فی طلب المطلق، بنابر نظر شیخ که در طلب مطلق استعمال شده، چون شیخ قید را به طلب نمی زدن، همه را به واجب می زدن دیگه، وجوب که همیشه مطلق می شود. و اما و علی المختار یعنی مختار صاحب کفایه فی طلب المقیده، بخوانی علی نحو تعدد داله و المدل، هر کجا تعدد دال و مدل بشه دیگه مجاز نمی شود، چون دال اولی در موضوع له، دال دوم هم در موضوع له، هر دوتا در موضوع له استعمال شده، پس دیگه در غیر معوض علا نیست تا مجاز بشود. علا نحو تعدد دال ول، دوتا دال و دوتا مدلش را درست کنید ها، در واجب مشروط دال اول ما چیه؟ صیغه. مدلولش چیه؟ اصل طلب. دال دوم ما چیه؟ جمله شرطیه. مدلولش چی میشود؟ قید طلب. خب این که در موضوع لشه، اینم که در موضوع لشه، مشکلی در اینجا وجود کما هول حال، هول یعنی تعدد دال و مدلول، کما هول حال همین تعدد دال و مدلول حال است، فی ما ازا ارید منها، در اون زمانی که اراده بشود منها یعنی از صیغه، المطلق المقابل للمقید، مطلق مقابل با مقید یعنی لا به شرط قسمی ها، اشتباه نکنید، مطلقی که مقابل مقید است یعنی همون لا به شرط، گفتیم مطلق در مقابل مقید چی می شود؟ واجب مطلق، همون واجب مطلق را میگیم، همون واجب مطلق در برابر واجب مشروط، این می شود همون مطلق به معنای چی؟ لا به شرط قسمی می شود، چون واجب دو جور شد دیگه، یا واجب مطلق یا واجب مقید. این واجب مقید همین است که الان میگیم که ممنای ما هست، و اما در برابر این واجب مقید یه واجب مطلق داریم. این اطلاق هم دلیل میخواهد، اطلاق واجب هم دلیل میخواهد. بفرمایید دلیلش چه بود؟ مقدمات حکمه. کسا هم که میخوان اطلاق واجب را اثبات کنن باید دلیل داشته باشه. اصل خود صیغه نه اطلاق را میرساند نه تقیید، اصل طلب را فقط میرساند. اما این که این طلب مطلق است یا این که این طلب هر دوتاش دال میخواهد، همانطوری که مقید دال میخواهد که جمله شرطی است، مطلق هم دال میخواهد که مقدمات حکمت میشود. لذا میفرماید کما هو الحال فی ما اذا اريد منها، یعنی از اون صيغه المطلق المقابل للمقيد. اینجا هم تعدد دال و مدلول لازم است، للمبهم المقصد، نه اون طلبی که مبهم است ولا به شرط مقسمی است. این البته دیگه تعدد دال، این از خود صيغه فهمیده میشه، این دیگه احتیاج به دال دیگری ندارد. للمبهم المقصد ففهم، یک ففهمی زده است که این ففهم را یه مقداری برای عزیزان توضیح بدهیم. اونایی که اصول فقه جلد اول را خوب خوانده اند یا این که تدریس کرده اند، الان مطلبی که بگویم سریع میگیرن این مطلب را. این ففهم لعله، البته قطعا نمیگوییم لعله، اشاره به این باشد که این مبهم، طلب مبهم با طلب لا به شرط مقسمی یکی نیست، اینها دو تا هست. توضیح و ذالک این را برای عزیزان توضیح بدهید. انشاءالله حتما اصول فقه مراجعه بفرمایید. مرحوم مزفر رحمت الله علیه اونجا خوب توضیح دادن. ایشان میفرماید ما یک ماهیت مبهمه داریم، یه ماهیت لا به شرط مقسمی داریم. اینها دو چیز است، مبهم و مقسم یکی نیست. ایشان مبهم و مقسم را مترادف آورده. نه، مبهم و مقسم مترادف نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. ماهیت مبهمه یا مهمله اونجایی است که ماهیت را در نظر میگیریم و هیچ چیز دیگر را در نظر نمیگیریم، یعنی حتی او را مقسم هم قرار نمیدهیم. اینو بهش میگن ماهیت مبهمه، که اون جمله معروف الماهیت من حیث هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا، این ناظر به همین ماهیت مهمله و مبهمه میشه. و اما اگر ما آمدیم و این ماهیت را مقسم، یعنی لحاظ کردیم، او را مقسم قرار دادیم و لحاظ کردیم با اقسام خودش، اینجا دیگه از ماهیت مبهمه آمده بیرون، اینجا الان یه لحاظی در او شده. لحاظ چی؟ مقسمیت. پس بنابراین ماهیت لا به شرط مقسمی با ماهیت مهمله یک چیز نیست که از این عبارت فهمیده می شود. فرمود لل مبهم المقسم، یعنی این مقسم را مرترادف با چی گرفتن؟ با مبهم گرفتن. فهم که این دوتا یکی نیستن، دوتا هستن. ماهیت مهمله یا ماهیت مبهمه اونجاییست که هیچ لحاظی به ماهیت تعلق خودش است. به تعبیر بعضی ها ماهیت لیسیده، یعنی هیچ حالتی در او دیگه وجود ندار، خودش را فقط در نظر میگیریم. که در این فرض الماهیت من حیث هیه هیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره، لا کلیه ولا جزئیه، لا مقسم ولا غیر مقسم، هیچی نیست، یعنی هیچ لحاظی در ماهیت غیر از ذاتش وجود نداره. اینو بهش میگیم ماهیت مبهمه. بعد یه پله میایم پایین تر، اون موقعی که ماهیت را لحاظ میکنیم با اقسام خودش و میخواهیم تقسیم کنیم، اینجا دیگه از فضای ماهیت مبهمه آمدیم بیرون. پس ماهیت مهمله و ماهیت لا به شرط مقسمی یکی نیست. فهمی که اینی که از عبارت فهمیده می شود مبهم و مقسم کنار هم قرار گرفته است، هادا لیس به صحیح، بل المقسم شیئان بفرمایید و المبهم و شیئان آخر، مبهم یه شیء دیگری می شود. حتما و حتما اصول فقه بحث مطلق و مقید مراجعه بفرمایید. در اونجا مرحوم مزفر طبعا لاستاده، چون ایشان شاگرد مرحوم اصفهانی بودن، مرحوم کمپانی، توضیح خیلی جالبی داده اند در اونجا و فرمودن این خلطی که در کلام بعضی واقع شده است، مقسمی را لا به شرط مقسمی را عین ماهیت مهمله و مبهمه گرفتن، لیس به صحیح، این صحیح نیست. ماهیت مهمله در یه فضایی است و لا به شرط مقسمی در فضای دیگری است، اینها با هم نباید مخلوط بشوند. خب انتهى الكلام في الواجب المشروط والواجب المطلق. برویم تقسیم بعدی. تقسیم دیگری که در رابطه با واجب شده، تقسیم واجب است به واجب منجز و واجب معلل. الواجب اما منجزان و اما معلل. این تقسیم را اولین بار صاحب فصول بیان فرمود اعلی الله مقامه الشریف. حالا چرا این را بیان فرمود؟ بعدا ان شاء الله چرایش را خواهیم گفت، الان چیزی نمیگوییم چون چرایش مقداری مشکل است. بعدا ان شاء الله سر بحثش که رسیدیم اونجا اشاره خواهیم کرد که چرا این تقسیم را صاحب فصول بیان کرده، یعنی تا زمان صاحب فصول از این تقسیم خبری نبوده است. اولین کسی که این تقسیم را بیان کرده صاحب الفصول است. الواجب و اما منجزان و اما معلم. یه نکته را توجه داشته باشید قبل از اینکه وارد بحثش بشویم، این حتما برای شما لازم است که بدانید که بحث انشاءالله روشن بشود. صاحب فصول تقسیم واجب به مطلق و مشروط را قبول دارد، این یک. نظرش هم در واجب مشروط همین نظر ما هست، یعنی نظر صاحب کفایه است، یعنی در واجب مشروط وجوب را مشروط می داند، نه این که واجب را مشروط بداند. اینو داشته باشید ها. صاحب فصول برخلاف شیخ است. شیخ قیدها را به وجوب نمی زد. به کجا می زد؟ به واجب می زد. صاحب فصول عین ما هست، نظرش مثل ما، یعنی در باب واجب مشروط همون نظر مشهور را قبول دارد که در واجب مشروط قیود به هیئت برمی گردد، به ماده بر. پس این دو نکته تو ذهنتون باشه، ایشان واجب مطلق و مشروط این تقسیم را قبول دارد و در باب واجب مشروط هم مبنایش همون مبنای مشهور است که صاحب کفایه هم همینطور است. این تو ذهنتون باشه، بعدن درگیری هایی که با شیخ اعظم داریم انشاءالله مطلب بر شما خلط نشده. خب حالا که این نکته را گفتیم بریم سراغ تعریف واجب منجز و واجب معلم. بیان خود صاحب فصول، صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف اینطور فرموده، فرموده است واجب منجز اون وجوبی است که تعلق میگیرد به مکلف و این وجوب متوقف بر امر غیر مقدور نیست. وجوبی که تکرار میکنن، وجوبی که تعلق میگیرد به مکلف و متوقف بر امر غیر مقدور نیست. مثلا مثل چی؟ فرموده از کل معرفه، مثل یاد گرفتن احکام، یاد گرفتن اصول دین، اینها وجوبش به مکلف تعلق میگیرن، متوقف بر امر غیر مقدور هم هست یا نیست؟ نیست. اسم این را میذاریم واجب منجز. و اما قسم دوم، خوب دقت کنید واجب معلق تعریفش چیه. تک تک کلمات را دقت کنید چون بحث حساسیه، با واجب مشروط با هم یه وقت مخلوط نشود ها. واجب معلق با واجب مشروط کاملا تمایزش برای شما روشن بشود. می فرماید در تعریف واجب معلق، واجب معلق اون وجوبی است که تعلق میگیرد به مکلف ولی واجب متوقف بر یک امر غیر مقدور است. وجوبی که تعلق میگیرد به مکلف و واجب، هی تکرار میکنم، واجب متوقف است بر یک امر غیر مقدور. گفتیم مثل کجا؟ دقت فرمایید، فرموده است مثل کجا؟ مثل حج. مثل حج برای شخص مستطیع، خوب دقت کنید، استطاعت را نمیگوید ها، می فرماید وقتی که کسی مستطیع شد حج وجوبش برای او فعلیت پیدا می کند، خطاب حج به او تعلق می گیرد، ولی این واجب ما یعنی حج متوقف بر یه امر غیر مقدوریه. امر غیر مقدور چیه؟ دخول وقت حج، چون حج در وقتش باید انجام بشود که روز عرفه هست، روز دهم هست، یازدهم و دوازدهم ایام حج اونه دیگه، که اصطلاحا بهش میگن موسم. موسم یعنی زمان حج. خب ببینید شخص مستطیع را داریم بررسی میکنیم ها، وقتی که کسی مستطیع شد وجوب بهش تعلق میگیره، وجوبش الان فعلیه، وجوب گیری نداره، الان وجوب فعلیه، ولکن واجب که همون اعمال حج باشد متوقف است بر یه امر، یه امر که چی اون امر غیر مقدور؟ دخول الوقت. پس واجب معلق را در دو کلمه برای شما خلاصه میکنیم. واجب معلق اون واجبی است که وجوبش فعلی است ولکن واجب استقبالی است. الوجوب فعلیان و الواجب استقبالی. دقت بفرمایید، بازم تکرار میکنم، در اینجا در مثالی که زدیم وجوب حج برای شخص مستطیع را داریم میگیم. ما کسی که مستطیع شد الان وجوب حج برای او فعلیت پیدا میکنه. بفرمایید ولیکن واجب که خود اعمال حجه که الان نیست، باید صبر کنه تا ایام ذی‌حجه برسن، عرفه و روزهای بعدش که بدود به اون اعمال را انجام بدهد. پس واجب معلق اونجایی میشود که الوجوبو، بگید با من الوجوبو، ولواجبو استقبال. صاحب فضیل بعد از این تعریف میفرماید از ما ذکرنا روشن شد فرق بین واجب معلق و واجب مشروط. بین این دوتا فرق بین واجب معلق و واجب مشروط فرقش چی میشه؟ در واجب مشروط وجوب مشروط است. صاحب کفایه میفرماید همون طبق مبنای خودمون، ایشون هم همین رو قبول داره، میفرماید در واجب مشروط وجوب مشروط است ولی در واجب معلق واجب مشروط است، نه وجوب. دیگه وجوب مشروط نیست چون شرطش حاصل شده، استطاعت دیگه حاصل شد، دیگه وجوب مشروط نیست. ما منتظریم که ایام حج برسد، واجب دیگه مشروط می شود. پس فرق بین معلق و فرق بین مشروط چیه؟ روشن می شود. چی؟ در واجب مشروط وجوب معلق است، ولیکن در واجب معلق واجب معلق می شود. توجه فرمودید. بناءً علی هذا توجه فرمودید. این کلام صاحب فصول. پس ایشان واجب مشروط را بیان فرمود، معلق را هم بیان فرمود، فرق بین هما را هم بیان فرموده علی ما ذکرنا. این توضیح فرمایش ایشان. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بر صاحب فصول اشکال کرده و انکار کرده این تقسیم را، گفته این تقسیمی که شما گفتید لا محصل له، این تقسیم محصلی نداره. خوب دقت کنید چرا محصلی نداره و چرا انکار کرده. شیخ فرموده است به خاطر اینکه این واجب معلقی که شما گفتید همون واجب مشروط است دیگه، طبق مبنای خود شیخ ها، طبق مبنای خود شیخ که قید را به کجا میزد؟ به ماده میزد. شیخ هم همینطور میشد دیگه، وجوب حالی و الواجب و فرموده. خب این معلق شما همون مشروط هست دیگه، دیگه یه تقسیم جداگانه ای که نمیخواهد. شما آمدید یه تقسیمی کردید باید فرق داشته باشد با واجب مشروط. واجب معلق با واجب مشروط بگید فرقی؟ البته کدام واجب مشروط؟ به مختار خود شیخ، به مختار خودش، یعنی نظری که شیخ داشتن. چون شیخ در واجب مشروط قیود را بگید به وجوب میزد یا به واجب؟ به واجب. پس وجوب حالی و الواجب تو تفسیر واجب مشروط و مبنای شیخ این میشود دیگه، وجوب حالی میشود و واجب استقبالی میشه. اگر ما این مبنا را بپذیریم در واجب مشروط، بله اشکال وارد میشود که این واجب معلق امر جدیدی نمیشود دیگه، همان میشود دیگه، چون در واجب معلق هم الوجوب حالیان و الواجب. پس بنابراین شیخ اشکال کرده به صاحب فصول، لا وجه لهذا التقسیم لان المعلق یرجع الال مشروط، معلق برمیگردد به واجب مشروط. چون در تعریف واجب معلق اینطور گفتیم دیگه، الوجوب حالی و الواجب واجب مشروط هم روی مبنای شیخ همین است. بر اساس مبنای مرحوم شیخ چه قیود و شرایط را به ماده میزند و به هیئت نمیزند، وجوب همیشه حالیه و واجب چی میشود؟ استقبالی میشود. بناءً علی هذا شیخ فرموده شما این چه تقسیمی است که بیان کردی؟ خب واجب مشروط همین معنا را میرساند دیگه، احتیاجی نیست شما یه پرونده جدیدی به نام واجب منجز و واجب معلق باز کنید. صاحب الکفایه بعد از اینکه این کلام شیخ را میفرماید اشکال میکند بشه، میفرماید یا شیخنا این که شما به صاحب فصول اشکال کردید رو مبنای خود شماست در باب واجب مشروط، ولیکن صاحب فصول که مبنای شما را ندارد، صاحب فصول مبنای مشهور را دارد. طبق مبنای مشهور واجب معلق به واجب مشروط بر نمیگردد، اینا دو چیز میشود. خوب دقت کنید، اشکال شیخ این بود که معلق همان مشروط است، این چیز جدیدی نیست. صاحب کفایه میفرماید به شیخ این رو مبنای شما درست است که واجب مشروط طبق مبنای شما با واجب معلق صاحب فصول هیچ فرقی نمی کنه، ولیکن صاحب فصول که مبنای شما را ندارد، صاحب فصول مبنای مشهور را دارد در واجب مشروط. میگه الوجوبا مشروطون، وجوب را مشروط میداند، در صورتی که در واجب معلق وجوب دیگه مشروط نیست. چی مشروط میشود؟ واجب مشروط میشود. پس بنابراین انکار شیخ بر جناب صاحب فصول، این انکار محلی ندارد طبق مبنای صاحب فصول. بله اگر ما اون مبنای مشهور را قبول نکنیم، یعنی در باب واجب مشروط بگیم نه واجب مشروط قیود به وجوب بر نمیگردد، به واجب بر میگردد، البته اگر اون را انکار کنیم خب دیگه واجب معلق جایی براش باقی نمیماند. اما صاحب فصول که این مبنا را ندارد، صاحب فصول در باب واجب مشروط همون مبنای مشهور را دارد، یعنی میگوید در باب استطاعت تا استطاعت حاصل نشود ما وجوبی هم نداریم، اما در واجب معلق استطاعت حاصل شده، وجوب هم آمده، ولیکن زمان حج هنوز نرسیده، توجه اونجا شرط واجب میشود، واجب مشروط شرط وجوب میشود. در واقع صاحب کفایه میفهمد انکار شیخ نسبت به صاحب فصول به اون مبنای خود شیخ برمیگردد، یعنی شیخ میخواد بگه واجب مشروط اونطوری که شما گفتید نیست، واجب مشروط اونطوری است که ما میگوییم و طبق آنچه که ما میگوییم واجب معلق برمیگردد به واجب مشروط. در واقع اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول، دقت بفرمایید، اشکال شیخ به صاحب فصول اشکال مبنایی می شود، یعنی میگه اینی که شما تو واجب مشروط گفتید درست نیست، اینی که ما گفتیم درسته، پس نتیجهش این می شود که معلق بر می گردده. اگر ما مبنای شیخ را در باب واجب مشروط بپذیریم، یعنی بگیم وجوب شرطی ندارد، شرط ها همه به واجب می خوره، همیشه الوجوب حالیان و الواجب ها همیشه واجب ها میشن واجب معلق طبق اصطلاح صاحب فصول، مشروط شیخ همون معلق طبق اصطلاح صاحب فصول میشود. بنابراین انکار مرحوم شیخ به مبنای صاحب فصول برمیگردد، و الا اگر کسی اون مبنا را نداشته باشد تقسیم صاحب فصول اشکالی برش وارد نمیشود، از این جهت که شیخ اشکال کرده. بله اشکال از یه جهت دیگری صاحب کفایه میکند بر تقسیم صاحب، ولی اشکال شیخ وارد نیست، یه اشکال دیگری اینجا وارد میشه که اون الان فرصت نمی کنیم مقدار را بخوانیم که آخر وقته انشاءالله اون اشکال صاحب کفایه بر صاحب فصول بماند برای جلسه بعد. و منها یعنی از تقسیمات واجب، تقسیمه یعنی تقسیم واجب است، الى المعلق و المنجم قال فی الفصول، این تقسیم مبتکر از صاحب فصول است. قال فی الفصول جناب شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است انه یعنی این واجب ینقسم به اعتبار آخر، به یک اعتبار دیگری، دیگر یعنی غیر از واجب مطلق و مشروط، چون اول تقسیم مطلق و مشروط بود، حالا که میخوایم تقسیم کنیم این به یه اعتبار دیگری میشود. اعتبارش چیه؟ فرق بین این تقسیم با تقسیم واجب مطلق و مشروط چیه؟ در واجب مطلق و مشروط غیب به وجوب میخورد، در واجب معلق و منجز غیب به واجب میخورد، به اعتبار آخر یعنی به اعتبار این که غیب به واجب میخورد، اما در مطلق و مشروط غیب به چی میخورد؟ به وجوب میخورد. یعنی قسم این واجب به اعتبار آخر، آخر یعنی غیر ما ذکر نافل مطلق و المشروط، به یک اعتبار دیگری تقسیم میشود، الا ما یعنی به اون واجبی که یتعلق وجوب اون واجب به مکلف ولا یتوقف حصوله یعنی حصول اون واجب علا امر غیر مقدور لهو یعنی برای مکلف کل معرفه مثل یاد گرفتن. حالا معرفت یه وقت معرفت احکامه، یه وقت معرفت اصول دین، فرق نمی کنه، همه اینها واجب منجز هستن. ولی یسمم منجزا، اینو اسمشو میذاریم منجز. و الا ما یعنی به اون واجبی که یتعلق وجوبه یعنی وجوب اون واجب بهی یعنی به این مکلف و یتوقف حصول اون واجب، زمین را به واجب بزنید، یتوقف حصول اون واجب علا امر غیر مقدور برای مکلف ولی یسمى این واجب معلقا چل حج، مثالش مثل حج، فان وجوب حج یتعلق بالمکلف من اول زمن الاستطاعه او خروج رفقه. رفقه یعنی کاروان، رفقای سفر که امروزه ما بهش میگیم کاروان دیگه. اینجا دقت کنید، فرمود من اول زمن ال عبارت زمن ال استطاعه او خور، این او که در اینجا فرموده اشاره، بنابراین که بعضی از محشین در منتظرای اینطور معنا فرمودن، معنای خوبی هم هست. این او که در اینجا فرموده است، این به خاطر اختلاف است در باب وجوب حج که فقها اختلاف کردن که به محض استطاعت حج واجب می شود یا این که نه، خروج کاروان آدم باید کاروانی پیدا کند، مخصوصا زمانهای قدیم. در زمانهای قدیم تنهایی که نمیشد سفر بکنن، حتما باید یک کاروان، لازم کسی پولی داشت اما کاروانی در کار، میگفتن هنوز مستقی نشده، چون تنهایی نمیشود این سفر را رفت. این او که در اینجا فرموده به خاطر اختلاف فقها هست که منشأ وجوب حج فقط استطاعت مالیه یا اینکه نه، علاوه بر استطاعت مالی امکان سفر هم مدخلیت دارد، یک کاروانی باشد که با اون کاروان بتواند حرکت بکند. توجه فرمودی، این او که در اینجا فرموده اشاره به اختلاف فقها هست در مبدأ وجوب حج، که مبدأ وجوب حج از چه زمانی هست؟ من اول زمن الاستطاعه که اینجا میشه استطاعت مالی، او خروج رفقه یعنی علاوه بر استطاعت مالی. توجه فرمودید، امکان سیر هم مهم است، صرف پول کفایت نمی کند، کاروانی باید باشد که با او بتواند حرکت بکند. خب این وجوب از همون اول تحقق پیدا می کند، پس وجوب می شود فعلی و حالی. اما و یتوقف فعله، یعنی فعل حج، علا مجیء وقته. مجیء وقت هم می دونید مقدور مکلف نیست دیگه، پس واجب متوقف می شود بر یه امری که غیر مقدور مکلفه. و هو یعنی این مجیء وقت غیر مقدور له برای مکلف. خب این تتمه کلام صاحب فصول، فرموده و الفرق بین هذا النوع، هذا النوع یعنی چی؟ واجب معلم. و بین الواجب المشروط، فرق بین این دوتا چیه؟ هو فرق این است که ان التوقف هناک یعنی در واجب مشروط توقف للوجوب، و هنا یعنی در واجب معلم للفعل یعنی للواجب. اینجا واجب متوقف است، اونجا وجوب متوقف بود. انتها کلامه رفع مقامه. لا یخفا ان شیخنا العلامه اعلی الله مقامه. اشکال شیخ بر صواب فصول، حیث اختار فی الواجب المشروط ذاک المعنا، همون مختار خودشون را، ذاک المعنا یعنی قید به واجب میخورد. و جعل الشرط لزوما من قیود الماده، شرط را قید ماده قرار داد، ثبوت هم و اثبات هم. اشاره به اون دوتا دلیلی است که شیخ اقامه کردن ها، که فرمود لبن، یکی هم گفت طبق قواعد اصولی نمی شود، همون دوتا دلیلی که شیخ داد. حیث ادعا یعنی شیخ، امتناع کونهی یعنی کون شرط، من قیود الهیئه کذالک یعنی اثباتن و ثبوتن، علا خلاف القواعد العربیه، برخلاف قواعد عربی که میگه شرط باید به هیئت بخوره، شیخ شرط را میزد به چی؟ به ماده. علا خلاف القواعد العربیه و ظاهر المشهور، برخلاف ظاهر مشهور اصولیون، کما یشهد و بهی یعنی به این مشهور، ما تقدم اون جمله ای که گذشت، آنفن یعنی سابقا، عن البهایی، شیخ بهایی همین جمله ای که امروز خوندیم، فرمود اطلاق واجب بر واجب مشروط چی می شود؟ مجاز می شود. پس معلوم می شود که قید به هیئت می خورد، به ماده نمی خورد. خب شیخ حیث و اختاره اون شرط، حیث و اینم جزا، انکر عن الفصول، ان دارید یا علا دارید؟ علا بهتر است، کتاب ما ان داره. انکر عن الفصول هذا التقسیم، انکار کرد، گفت این تقسیم معلق، چه تقسیمی که شما میگی؟ خب همون واجب مشروط این معنا را میرساند دیگه، دیگه احتیاجی به معلق نی. ضرورت ان المعلق به ما فسره، معلق با اون تفسیری که صاحب اصول گفته، یکون من المشروط، می بوده باشد همون مشروط، به مختار شیخ له من المعنا علا ذالک یعنی رو مبنای شیخ، کما هو و واضح هم، حیث لا یکون هین اذن، هین اذن یعنی علا مختار شیخ، واجب مشروط بنابر مختار شیخ اگه معنا کنیم، لا یکون هناک یعنی در واجب معلق، معنن آخر معقول، کان هو المعلق المقابله لل مشروطه معلق در برابر مشروط قرار نمیگیره، چون رو مبنای شیخ هم مشروط الوجوب حالی و الواجب و استقمالی، معلق هم الوجوب حالی و الواجب و پس این دوتا یکی میشود دیگه، معنایی ندارد که بابی به نام واجب معلق باز کنیم. و من هنا یعنی از ما ذکرنا انقدها یعنی زهره انهو یعنی شیخ فی الحقیقت، شیخ در حقیقت به مبنای صاحب فصول اشکال داره، یعنی میگه شما چرا واجب مشروط تا اونجوری معنا میکنید؟ انهو یعنی شیخ فی الحقیقت انما انکر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربيه لا واجب المعلق بالتفسير المذكور، واجب معلق را انکار، چون خودشون واجب مشروط را به همین جور معنا میکنن. پس شیخ منکر واجب معلق، منکر واجب مشروط به مبنای مشهور میشود، و الا واجب معلق الوجوب حالیون والواجبو این خود حرف شیخ هست دیگه، واجب مشروط خودشون اینطوری معنا میکنن. پس شیخ مخالف با واجب معلق نیست، شیخ در واقع مخالف با واجب مشروط طبق مبنای مشهور است، و الا واجب معلق اشکال عقلی از نظر شیخ نداره، چون خودشون همینطور معنا کردن واجب مشروط را. و حیثو قد عرفت به مالا مزید علی امکان رجوع شد الالهیئه، شد به هیئت برمیگردد کما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد، فلا یکون مجال لانکار شیخ علیه یعنی علی صاحب الفصول. والحمد لله رب العالمین.
دارم نمی‌دونم این باعث نمی‌شه که ما دیگه اصلا مجبور